بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بحث در مشروعیت حبس بود اجمالا از قرآن و حدیث، یعنی به کتب، به ادله اربعه. آیاتشو اجمالا 4 تا آیه خوندیم، روایات هم عرض کردیم تواتر اجمالی داره. معنی تواتر اجمالی رو همطور که عرض کردیم، یعنی اینقدر روایت زیاد است که انسان یقین دارد اقلا یکی از اینا صادر شده، یا دو توش یا سه توش. بالاخره همچین نیست که همه اینا دروغ باشد و مجعول. پس علم اجمالی داریم به صدور احده ها، این مثل همون علم اجمالی که میگیم، این معنی تواتر اجمال. حالا ما عرض کردم روایات خیلی زیاده، ما اینجا از باب نمونه ذکر کردیم و از زمان پیغمبر هم شروع کردیم. ها ببینید، تواتر معنوی، ببینید تواتر معنوی این است که یه واقع است، یه حادثه است، منتها به الفاظ مختلف نقل شده است. مثل از کردم واقعه این که پیغمبر اکرم در غدیر خم امیرالمومنین نصب کردن یه حادثه است، در یه روز بوده، اما در مقام نقل حدیث را، داستان را هر کسی یه جوری نقل کرده که اجمالا اصل واقعه اون وقت مسلمه. آیا پیغمبر اکرم فرمود من کنتو مولا، یا فرمود من کنتو ولیه؟ اینو ممکن است یک کس بگه نه، مثلا فرض بگه برامون به نحوه یقین نیست، اما یه حادثه است. ولی اگر چنون چه نه، حوادث مختلف هست، ما علم داریم اجمالا یکی از اینا مسلمن حقیقت داره، دی تواتر اجمالیه. اون مثالی که میزنن مثلا وقایع مختلفه ای رو نقل میکنن که امیرالمومنین در اون وقایع فداکاری داشته و مثلا از اون وقایع درجه شجاعت و فداکاری امیرالمومنین رو ما میفهمیم. این تواتر اجمالیه، نه تواتر معنوی. من یادم است بر ما مثال میزدن این تواتر معنویه، این تواتر معنوی نیه، این اجمالیه. برای اینکه حضرت امیرالمومنین در جنگ خیبر مثلا فرض بگیرید یک کارهایی کرد، در احد یک کارهایی، اینا که مورخ نقل کردن. حالا اگر یک کسی بگه ما کل واحد از این وقایع رو یقین نداریم، اما اینو دیگه میفهمیم که این همه وقایع مختلف که در تاریخ نسبت به امیرالمومنین داده شده، همه اینا دروغ نیست. آخه یا خیبرش راست است، یا احدش راست است، یا اینش ده مسلمه. اگه ما علم اجمالی داریم که در بین این وقایع مختلفی که مورخین و محدثین نقل کردن، یکی از اینا مسلم دیگه صحیحه، باز همون اون فداکاری و شجاعت امیرالمومنین رو میرسونه. پس این ببین آقا جون، پس این آقا جون چی؟ بابا جون ببین شاست این تواتر اجمالی شما، آقا ببینید شما بفرسنید، تواتر معنوی هم حجته، اجمالی هم حجته. اجازه بفرما آقا جون، معنوی این است که یه داستانه، با لفظی در این جهت شرکت دارن که هر دو یه داستان، یه واقعه رو نقل میکنن که این واقعه در یه روز خاص، در یه ساعت خاصی محقق شده، منتها یه وقت این واقعا لفظست و این لفظش هم متواتره، این چه تواتر لفظی. یه وقت نه، الفاظ مختلف است، اما همه الفاظ حکایت میکنن از یه داستان، یه واقعه، قضیه قدیر خم، که پیغمبر اکرم در سال دهم روز 18 ذی‌قعده من ذی‌الحجه داشتن عبور میکردن، به جحفه رسیدن. یه قصه که بیشتر نبوده که، یه دفعه که بیشتر واقع نشده، اما اینو چند جور نقل کردن. او وقت اصل مشترکش حجت میشه در تواتر معنوی. اجمالا پس پیغمبر اکرم امیرالمومنین نسب کرده به ولایت، حالا لفظش ولیه بوده، مولاه بوده، نمیدونم فرض روی رو پالون شطور ایستادن پیغمبر اکرم مثلا، یا رو زمین ایستادن، عمر گفت بخن بخن یا نگفت بخن بخن. آخه این روایت یه مختلف نقل کرده، یه واقعه رو مختلف نقل کردن، اما اجمالا هر کدوم باشد نسب امیرالمومنین دلالت داره. این تواتر، تواتر معنویه، یعنی یه قصه است به الفاظ مختلف نقل شده. اما اگر نه، قصه های مختلفه، داستان های مختلفه. یه داستان هست امیرالمومنین در جنگ خیبر مثلا مرحب و کشت، چه شجاعت یا در خیبر رو مثلا کرد. یه داستان این که در جنگ احد امیرالمومنین مثلا اونجا فداکاری کرد یا شجاعت، اظهار شجاعت کرد. یه داستان دیگه باز در یه جنگ دیگه. اون وقت هر کدوم اینا باشد بالاخره شجاعت امیرالمومنین رو میرسونه. این تواتر، تواتر اجمالیه نه معنوی، برای اینکه یه قصه که نی، قصص مختلفه، هر کدوم ثابت باشد مقصد رو ثابت میکنه. این علم اجمالی معنیش این است که داستان‌های مختلف یکی که می‌دونیم قطعا دیگه صادقه، حالا اونا دیگه هم ممکنه، اما می‌خوام بگم دیگه همچین نیست که همش دروغ باشه. حالا در ما نحنفی هوا روایاتی که راجع به حبس هست، یکی داستان پیغمبر اکرم مثلا یه جا دستور زندان کسی رو داده، یه جا داره امیرالمومنین زندان ساخت مثلا، یه جا داره امام صادق راجع به چی فرمود زندان میشه راجع به کفالت. اینا قصه های مختلفه، روایات مختلفه، حوادث مختلفه، هر کدوم یه قصه رو نقل میکنه، اما یه کدومش هم که راست باشه مشروعیت حبس رو ثابت میکنه. پس تواتر اجمالی هم باز حجته، منتها چیزی که هست یه قصه نی. حالا اینجا روایاتی که ما داریم از کدام خیلی زیاده، ما از باب نمونه اینجا چند تاشو ذکر کردیم، و اون وقت میخواستیم روایات پیغمبر اکرم، یعنی زمان پیغمبر اکرم حبس رو شروع کرده باشیم. حالا به نتیجه ما از کتب سنت شروع کردیم، بعد به کتب شیعه هم میرسه. 5-6-7 هم بیشتر ذکر نمی کنیم، باقیشو میذاریم در اون فصلی که آخر کار همه یه روایات رو جمع آوری کردیم. حالا و اما سنه فر روایات و داله علی مشروعیت الحبس اجمالا مستفیزه بل لعلها متواتره. اجمالا، اجمالا که میگیم یعنی هم تواتر اجمالی، من طرق الفریقین نذکر منها نمازج و یعطی کسی رو منها فلفرو و الجهات آتیه ففل خصومات من صحیح البخاری. روایت اول در خصومات، فصل خصومات از صحیح بخاری جلد دوم صفحه 62، از این 4 جلدی ها ما داریم. به سنده عن ابی هریره قال بعث رسول الله صلی الله علیه و آله خیلا قبل نجد، یه لشکری رو پیغمبر اکرم فرستادن به طرف نجد. فجاعت برجل من بنی حنیفه یقال له ثمامت ابن اثال سید اهل الیمامه. اون رئیس اهل یمامه رو بازداشتش کردن، خلاص اینش کردن، اسیرش کردن، آوردن. فربطوه بساریت من سوار المسجد، این رو بستندش به یه ستون از ستونای مسجد. خب زندان اول همین بود، زندان پیغمبر اکرم، در زمان پیغمبر اکرم. ما گفتیم تو زندان نخوابید، حالا یه اتاق مثلا فضایی مرطوب تنگ و تاریک باید باشه، یه دو که در نره این میشه زندان. فربطوه که خلاصه از این که یه شخصی بخواد فرار بکنه جلوگیری بشه. فخرج الیه رسول الله صلی الله علیه و آله قال ما عندك یا ثمامه. خب پیغمبر اکرم اونا بستن، پیغمبر اکرم نفهمید چرا بستیدش، این خلاف شرع اسم مثلا فرضیه بستن، این هم تقریر پیغمبر اکرم ثابت میکنه که نه، پس میشه یکی یه جا بستش یه جا اجمالا فربطوه. بله اینجا میگه فخرج الیه رسول الله صلی الله علیه و آله قال ما عندك یا ثمامه، قال عندي يا محمد خیر. بخیر خانی بوده یا ارباب مثلا اون جمعیت بوده. فذکر الحدیث، حالا قصه گفت مثلا چجوری اینا که در حقیقت همون معادم معاندی نیست، همه تسلیمم. این گفت و شنود پیغمبر، میخواست پیغمبر اکرم بفهمه که این کل شرقیش و خانگیش و دست برداشته یا نه این کل شرقی داره. قال اطلقو سمامه، وقت پیغمبر اکرم فرمود خب سمامه رهاش کنید. اجمالا اصل این داستان میفهمونه که پس میشد یک کسی رو بستش زندانیش کرد، اگه جایز نبود پیغمبر اکرم از همه اول بدون این که بازجویی بکند از سمامه باید دعوا میکرد زندان که صحیح نیست، چرا این بسته کارش کنید بره، نه نه این کار رو نکرد. حالا اجمالا این اولی چیزیش که از زندان که در پیغمبر اکرم حالا مثلا نقل شده ما دیده. این یه روایه فرمود اطلقو سمامه رهاش کن. و فیه ایزن، یعنی باز در صحیح بخاری جلد دوم صفحه 58 باب لصاحب الحق مقالون، این روایتی است که در کتب امام هست، در کتب سنت زیاد نقل کردن. قال بخاری اینجور گفته و یذکر عن النبی صلی الله علیه و آله، نقل میشه از پیغمبر اکرم که فرمود لی الواجده یحل عقوبته و عرضه. این روایت روایت معروفی است، لی لویه بوده دیگه، یعنی سرپیچی، واو یا در یک کلمه که جمع میشن دیگه اون وقت واو قلب بیا میکنن، همون که بلدی لی الواجد یعنی آدمی که دارد به مردم بده کار و دارد اما سرپیچی میکنه، مطل یا مطل مطلب همینه لی الواجد، سرپیچی کردن آدمی که دارد و مال مردم رو نمیده، یحل عقوبته و ارزه، حلال میکند برای طلبکار هم عقاب کردن اون بدهکار را و هم آبروشو، هم میتوند آبروشو بره تو دادگاه ای ور او ور ایوه الناس این مردی که گردن کلوف مال من نیمده آبروشو دارد میرزد دیگه، و هم میتوند زندانش کند مثلا فرض بگید این عقوبت. حالا اینجا در تعبیر پیغمبر اکرم عقوبت نیست. اون وقت قال سفیان، سفیان که او راویه است، گفت ارزهو یقول مطلتنی و عقوبتهو الحبس. این که ارزش را میگه حلال میکنه معنیش یعنی میتونه بگه آه تو پول من نداده مثلا فرض بگه آبرو بابا ریخته میشه دیگه، و عقوبتهو که فرمود یعنی میتونه حبسش کنه. حالا اگه عقوبت حبس هم نباشه، حبسی که مصادیقش است، این از کم به اعتباری که از پیغمبر اکرم بوده است و اینم روایت معروفیه ما اینو ذکر کردیم. خب این روایت بخاری نقل کرده، بعد ما نوشتیم و روا نحوهو ابو داوود و ابن ماجه کما سیعتی فی خلال روایات الحبس فی الدین، اونجا روایات حبس در دین رو که ما بعد ذکر میکنیم از ابی داوود و ابن ماجه ما نقل کردیم، اونجا جاش هم معین کردیم. این حالا تفصیلش یه مال بعد، ما اینجا حالا به نحوه اجمال داریم میخوایم بگیم اونام باز روایات همه این عقوبته و حمله بر زندان کردن. حالا شما خواهید گفت که خب خود پیغمبر که نفرمود زندان، پیغمبر فرمود عقوبه، ولی اطلاق عقوبت زندان هم میگیره و روات هم همه از این عقوبت زندان رو فهمیدن. این روایت دوم. روایت سوم باز از پیغمبر اکرم میخواییم باشه. و روا ابو داوود جلد دو صفحه 281، از دو جلدی ها ما داریم، به سنده ان بهز ابن حکیم به زه ان ابیه ان جدهی ان النبی صلی الله علیه و آله حبس رجلن فی تهمه. پیغمبر اکرم یک کسی رو که متهم بود این حبسش کرد. خب اجمالا پس پیغمبر حبس کرد. تا اینجا سه تا روایت مال کتب سنت. حالا یه روایت هم از خودمون باز از پیغمبر اکرم. چهار، و فی سعیت عبدالله ابن سنان وسائل جلد 18 صفحه 414 صحیح عبدالله ابن سنان ان ابی عبدالله علیه السلام قال جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال ان امی لا تدفع ید لامسه. مادر ما کسی بهش دست دراز کنه دفع نمیکنه، شوهر نداشته مثلا لامسه. قال فحبس ها، پیغمبر اکرم فرمود حبسش کن، زندانش کن. قال قد فعلت، زندانش هم کردم، بازم مثلا فسا تو زندانم روابطی مثلا مخفیانه لابدی. قال فمنع من یدخل علیها، فرمود نیده کسی بیاد تو خونه دو، یا مهمون کسی میاد تو خونه وقت بعد مخفیانه شب مثلا میکن. فم نعمن یدخل علیه. قال قد فعلتو، گفت این کارم کردم. قال قیدها، قیدش هم مثلا یه قیدی چیزی هم به پاش مثلا ببندیه. فا انک لا تبرها به شیء افضل من ان تمنعها من محارم الله عز و جل. خدمت درسته به مادر، اما خدمت به این مادرت همینه که یه کاری بکنی که محارم خدا رو به جا نیاره. این میفهموند که اگر یه آدمیست که تا زندانش نکنی دست و پاشو نبندی سراغ معصیت و گناه میره. این برای جلوگیری از معصیت این میشه زندان کرد. روایت خوبیه از این جهت که یه قاعده کلی به ما میفهمونه که هر کسی که اگه ولش کنی پرده دری دارد این رو بایستی که بله گفتن ملا نصرالدین گوساله فرار کرده بود، بعد این گوساله بسته رو داشت میزه. گفتن ملا چرا میزنی؟ گفت آخو فرار کرده. گفت خب او فرار کرد چرا اینو میزنی؟ گفت این سنباری دمه یه ولش کنی بیشتر از اون میدوه. حالا این وقتی که برناس ایبلش کنی میدوه و حتی که میکنه باید بستش دیگه، چاره نی. و اگه ناچاشو کتکم باید بسته. خب بله خب حبس نیشه بابا جون. من از اول گفتم که من لغت حبسو روز اول لغت حبس را از کتاب لغت خوندم، هم حبس و هم سجن و برای که این اشکالات یشو نگونید که چون تا گفتن حبس شما اون سوراخ‌های تنگ و تاریک و بیت مثل هوا و اینا تو ذهنتون، نه معنیش نیست که محدودش کنید، که محدودش کنید من الانبعاث و الانطلاق، همی که رها باشد هر جا بخواد این تو خونه حبسش کنه نه از خونه برد بیرون. بعدم مرده میمد تو خونه کس نیدارد بیان. بعد مثلا فرض بگید شبانه یواشکی از پشت بوم مرده میاد، خب قیت ها یا زنه نصف شب مثلا فرض بگید از پشت بوم در میره، خیلی خوب قیت ها الهی و علم. این تعلیل قرارم این تعلیل وقت تعلیلی است که ما همه جا ازش میتونیم. فإنک لا تبرها، روایت صحیح هم هست و شما هیچ بری هیچ خدمتی به مادرت بهتر از این که من انتم نعها من محارم الله عز و جل. پس این میفهمونه هر کسی اگر چنون چه ببینیم رها بشود سراغ محارم خدا میره و راهی دیگه نداره، اینو میشه زندانش کرد برای جلوگیری از محارم. این هم یه روایت، این از این جهت روایت خیلی خوبیه. وفی روایت پنجم، وفی خبر قیاس ابن ابراهیم عن جعفر علیه السلام عن ابی، این هم وسائل جلد 13، اون وسائل جلد 18 بود صفحه 414، این جلد 13 148. من اینجا خواستم از هر بابی در حقیقت یه نمونه ذکر بکنم، جمع روایات نمیخواستم بکنیم. بله این اون یکی، این یکی حالا راجع به افلاسه. فی خبر قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه ان علی علیه السلام کان یحبس فی الدین، یک کسی اگه مدیون بود و پول مردم رو نمیداد امیرالمومنین زندانش میکرد. فاذا تبین له حاجت و افلاس، وقتی که واضح میشد در امیرالمومنین که این نداره بیچاره بدبخت، این چکی کشته چکو پرداخت نکرد، چکی بی محل اصلا چیز نداره، اینجا دیگه نگنش نمیداشت و خلا سبیله حتی یستفید مالا، وقت رهاش میکرد تا اینکه برد مالی پیدا کنه. پس این اجمالا در دین میشه دیگه کسی رو که نمیده پول مردم رو زندانش کرد، امیرالمومنین این کارو میکرد. این هم یه روایه، این راجع به دین. حالا یه نمونه باز از کفالت خواستیم ما ذکر کنیم، از کم از هر جا یه نمونه ذکر کنیم. روایت ششم، و فی موثقت عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قطعی امیر المؤمنین علیه السلام به رجل قد تکفل به نفس رجل، یه مرده کفالت کرده بود یکی دیگر رو، یه مرده مثلا میخواستن اینا گفت مزامنش که مثلا بیارمش فلون وقتی، فحبسه او حضرت این مرده گفت توم در میری میری مثل او، فحبسه او و قال اطلب صاحبک، طلب کن رفیق دو، یعنی بعد اونو بیار تا ولت کنی. این حبس برای حبس کفیل، برای اینکه او مکفولو بیاره دیگه. و قال اطلب صاحب، وسائل جلد 13 صفحه 156. اینجا ما نمیشیم و به هازل مضمون روایات اخر ایزن، چندین روایت به این مضمون هم، این هم مالی کفال. روایت دیگر که خلاصه روایت خوبی هم هست، روایت هفتم، و عن از که ما از هر فصل یه روایت خواستیم ذکر کنیم، و عن البرقی ان ابیه ان علی علیه السلام، احمد ابن محمد ابن خالد برقی از پدرش محمد ابن خالد ان علی علیه السلام، خود باید مرفوع است دیگه. قال یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء والمفاليس من الاكرياء، بر امام حاکم واجب است که عالم فاسق و طبیب جاهل و مفالیس از اکریا، اکریا و لغت میگه جمع کریه، کری هم به معنی مکاری هم مکتری، هر دو استعمال میشه. ما اینجا نوشتیم ولعله یشمل جمیع الدلالین و وسائط المعاملات، امروز به خصوص اینایی که بونگاهایی که کارچاکون و با در و دکون یه وقت میبینی آدمی ورشکسته است، هی برای اینکه معامله سر هم بیاره چه کمشینه یه دفعه واقعا برمیشکنه در میرد اینجور خیلی هست. معمولا اینایی که تو کار کرایه و دلالی و اینا هستن کلاهبرداری توشون زیاد هست. حالا یه وقت پولدارست مثلا اینجا خب وقت میذاریم کاسبیشو بکنه، اما اگه چم دادیم ورشی کسته ایست بعد هی زمانت بکنه دو وسط و بعدم در بره. حالا نمیدونم، حالا بالاخره اینجا مفعالی اکریا گفتن جمع کریه، کری هم لغت هم معنی مکاری یعنی اون که اجاره میدن، هم مکتری اون که اجاره میگیرن تو کار ماشین و تو کار ملک و تو کار کشتیرانی. نه لازم نیست مالک باشه، نه مالک نه مالکی نه معن همون بیشتر واسطه ها شد باشه. حالا بالاخره حالا چه هست علایل اینم روایت سه دسته رو ذکر کرد: فساق از علما و جهال عزت با و مفالیس زکریا. اینایی که خلاصه وضع اقتصادی بازار رو فلج میکنن. خب این روایت هفتم. روایت هشتم که دیگه آخریشه، ما اینجا بیشتر ها بر وسائل جلد 18 صفحه 221 اینجا بهتون توجه بدم. اونجا در وسائل بعد از این روایت یه وقت یه تیکم دارم کنم: وقال علیه السلام حبس الامام بعد الحد ظلم. اون وقت بعد میگه ورواه و سکون چی سکونی نبی عبدالله علیه السلام سندی ذکر میکنه که انسان گول میخوره اگه وسائل آدم نگاه کنه خیال میکنه اون روایت برقی رو هم سکونی نقل کرده. نه روایت برقی مرسل میشه در حقیقت، اما روایت سکونی مسنده، آدم خوشحال میشه. اما بعد که من تفحص کردم دیدم نه، اون سکونی همون حبس الامام بعد الحد ظلمانشو نقل کرده. این روایت سکونی رو، یعنی روایت برقی رو که این سه دسته رو ذکر کرد، اگه جای دیگه شما غیر سند همین برقی
در تهذیب هست ظاهرن و سندش هم تام،
نه همین برقی سنن در تهذیب، در تهذیب هم ظاهرن همین سند ها شما اگه پیدا کردی تو ذهنم هم تو ذهنم همینجور نگاه کردم ظاهرن اینجوره. حالا ببینید تهذیب هم همون حبس الامام رو داره سکونی حق کن، اما اینو مثل که همین برقیه. حالا اگر شما یه سند خوبی برای پیدا کردید که مسندن به امیر المومنین برسه خب به منم بگید. منم اصلا تتبع زیاد نکردم، اما اونی که برخوردم همین از برقی دیدم اینو. خب این روایت هفتم از کم وسائل جلد 18 صفحه 221. روایت هشتمی که ما اینجا نقل کردیم: وفی خبر حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یخلد فی السجن الا ثلاثه. در زندان مخلد نمیشه مگه سه دسته. البته این حصر حصر اضافی است، بعدش ما میبینیم اخلاص درسه میشه سه دسته هست. حالا مثلا در مقابل یک کسانی دیگه شاید اون روز هر کسی رو میشده زندان ابد میدادن، میگه نه بابا اینقدر زندان ابد شورش نکنید. این اضافی بله. الذی یمسک علی الموت یحفظه حتی یقتل. الذی یمسک و علی الموت، یک کسی رو که نگرش میدارن بر مردن، یعنی یه آدمی که محکوم به اعدامه. نه یمسک، یمسک و علی الموت یحفظه حتی یقتل. یقتل آخه یه کسی که محکوم به ابد، او یمسک و یه کسی رو نگر میدار و یه چیز دیگه است. این روایت اونو نمیگه. الذی یمسک و علی الموت یحفظه حتی یقتل، یا آدمی که حکم اعدامش صادر شده مثلا قاتله، خب این زندان میکنه تا وقتی که بخوایم اعدامش کنیم، مثلا الان نمیشه اعدامش کرد، این باید تو زندان بمونه تا وقتی بکشندش. خلد معنیش نیست، یعنی این دیگه آزادی نداره، همچی هست تا وقت مرگش، وقت مرگم که اعدامش میکنیم. والمرأة المرتدة عن الاسلام زنی که از اسلام مرتد شده ای توبه نکرد، این میمونه تو زندان تا بمیره. میگه این که توبه کن. و سارق و بعد قتل الید و رجل، اون سارق دفعه اول دست راستشو میبرن، دفعه دوم باز ای دزدی کرد پای چپشو میبرن، دفعه سوم زندان ابده، دیگه تو زندان قرارش میدن تا بمیره. وسائل جلد 18 صفحه 221، این همون با او المفالس من الاخریا با هم توی بابه. الا غیر ذالک من الاخبار و سیجی و کسی رو منها، نمیشتیم ما فل جهت التي نعقدها لذكر ما ورد في السجن والحبس من الاخبار. یکی از جهات که ما ذکر میکنیم اونجا، اون وقت همه روایت ها رو ما سعی کردیم جمع کنیم، حالا البته همش ما هم ننوشتیم ولی دستبندیش اینجوری. ای تا اینجا از نظر روایت ما اینو به عنوان نمونه ذکر کردیم. پس زندان در حدیث هم وارد شده و اجمالا هم از پیغمبر اکرم حدیث نقل کردیم، هم از ائمه علیهم السلام توش حدیث صحیح هم. و اما الاجماع گفتیم به عدله اربعه، اینجا ما نوشتیم که خودمون دیگه تتبع نکردیم، نوشتیم و اما الاجماع فقط دعاه و بعض الفقها من الحنفیه و الشافعیه فی المقام، که اینا ادعای اجماع کرد. کما حکاه فی کتاب احکام سجون صفحه 48، ایشون اونجا نسبت میده که بعضی از فقهای حنفی و شافعی ادعای اجماع کردن، اما ما اینجا گفتیم مسئله معنون نبوده پیش قدمای اصحاب. تو کتاب مثلا فرض بگیرید که نهایه مغنه اینا اصل مشروعیت حبس رو که عنوان نکردن، بله موارد رو ذکر کردن، اما اینکه حبس یجوز شرعا اینم خودش یه مسئله، اینو به این عنوان نشده بوده. تا وقت شما بیاید بگید یه اجماع محققی پیدا میکنیم، بله اجماع مقدر هست، یعنی اینقدر مسئله واضح بوده که از هر فقیهی بپرسی میگید بله، علاوه بر این موارد رو ذکر کردن تو کتابای فقه، تو هر کتاب فقه مثلا کفیل رو گفتن زندان میشه، یا مثلا موارد رو اجمالا گفتن، اما این مسئله رو بیان یه مسئله جدا عنوان کنن که الحبس و مشروعون وقت بعد اجماع درش ادعا بکنن، این همچی چیزی ما نیفتیم. اجماع مقدر هست، یعنی اگر از هر فقیهی بپرسی میگه بله، و مواردی رو هم ذکر میکنن، مثلا فرضی به این معنا ادعای اجماع اشکال نداره. بله
ضرورت فقهیه
مثلا، بله ضرورت فقهیه. اون وقت بعد میگیم که ما هم جلوترام گفتیم اصلا اجماع نزد شیعه خودش موضوعیت نداره، اهل سنت اصلا خود اجماع رو مثل خود قیاس رو اینا براش حجت قائلن. ما میگیم اجماع به ما هو اجماع و اتفاقون ای حجت نداره، بلکه اگه اجماع مسلمین باشد لابد وقت یکی امام معصومه، یا از باب دخول برای اینکه همیشه امام معصوم هست، اگه همه مسلمان ها اجماع کردن یکی هم امام معصوم، و یا اینکه در اعصار ما اگر اتفاق فقها به نحوی است که کشف میشه از قول معصوم، ولو دخول هم نگیم، حدس قطعی هست، به این معنا وقتی که ما دیدیم تمام فقهای شیعه در جمیع اعصار یه فتوایی دارن، از اون طرف میدونیم اینا کسانی هستن که به قیاس و استحسان و اینا فتوا نمیدن، بلکه اهل نصند، اینا آدمای متعبدی هستن، تا چیزی از معصومین بهشون نرسد فتوا نمیدن. اینجا ما حدس قطعی میزنیم از این اتفاق که معلوم شد این مسئله رو از معصومین سلام الله علیهم تلقی کرده اند، اون وقت در اینجور مسائل شهرتش هم بس حجته، مشهورم اگر گفتن باز حجته. مثلا در همین استتار وقت نماز ظهر و عصر تا حمره مشرقیه هست، یعنی به این معنا که غروب فایده نداره، مغرب باید باشه. خب انسان وقتی که به تمام فقهای اسلام اول غروب باید مثلا نماز میخونه و روزش رو هم اول غروب میخونه، اگه یه یهودی هم سیاح باشد بیاد تو کشورهای اسلامی، تو هر کشوری بره میبیند اولی که خورشید غروب کرد روزه هاشون رو میخورن، نماز مغربش رو میخونن. بعد میاد تو ایران یه وقت میبینه اینا اینجور نیستن، اول غروب میخونن، رادیوشون مثلا فرض بگید 20 دقیقه بعدش از اون میگه، مردمش همه مقیدن تا اینکه حمرم برطرف بشه. اون وقت میپرسد خب اینا چرا پس باقی با باقی مسلمان ها دیگه فرق میکنن، هم با سنی ها هم با اسماعیلی ها هم با زیدی ها اینا؟ میگن بله اینا یه امامای مخصوصی رو قائلن، یه دوازده امامی رو قائلن که اونا قائل نیستن. خب این یهودی هم ای باشد یقین میکنه که پس معلوم میشه اینا از او امامشون یه چیزی بهشون رسیده است که اینجور مقیدن، ولو اینکه مشهورم هست به نحوه این. همین شهرت اینجا کشف میکنه از اینکه از معصومین سلام الله علیهم چیزی تلقی شده، این امتیازی که شیعه داره از اهل سنت، از زیدیه، از اسماعیلیه، این است که یه امامای خاصی رو به امامتش قائل است که اونا مثلا یا روایت ندارن ازش یا قائل نیستن. پس مطمئن میشد انسان که این مسئله معلوم میشد از معصومین تلقی شده که اینا در مقام عمل اینجور مقیدن. حالا علی علی اجماع نزد ما موضوعیت نداره بلکه کاشفیت داره، از قول معصوم یا دخولن، در صورتی که همه باشه دو وقت میفهمی امام هم توشه، و یا کشفن حدسن. و در این مسئله کشف وقتی انسان میخواد که منکشف واضح نباشه برای انسان. خب ما اینجا باسه همون روایات و باسه کتاب و اینا برامون ضروریه، امر ضروری دیگه، اجماع نمیخواد. این هم راجع به اجماع چیزی نداریم چون. و اما العقل، حکم عقل، این که میگیم عقل حکم میکنه به این که نظام رو باید حفظ کرد، حقوق مردم رو باید حفظ کرد، مصالح عامه بر مصالح شخصی مقدمه، اینا یه کلیاتی است که عقل حکم. ولو این که زندان کردن یک کسی به حسب اصل اولی خلافه، برای که الناس مسلطونه علا انفسهم، و هر کسی بر نفس خودش مسلطه. لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرًا. خب هر کسی رو خدا آزاد خلق کرده، تصرف در سلطه غیر به حسب اصل اولی جایز نیست. اما مسئله حفظ نظام، حفظ حقوق، مصالح عامه، این یه چیزیست که عقل حکم میکنه بر این که بر مصالح شخصی و فردی مقدمه. اگه بنا بشه دزد و کارش نداشته باشیم، آدمی که متهم است کارش نداشته باشیم، آدمی که مدیونه کارش نداشته باشیم، خب که هر جا مرش لازم میاد. پس به خاطر حفظ نظام، حفظ حقوق، مصالح عامه، بسا ناچار میشد حاکم که افراد مجرم، افراد متحتک، افراد محارب، اینجور چیزا رو محدودشون بکنه. محدود یعنی زندان. گفتیم زندان معناش این نیست یعنی حالا باید یه چهار دیواری هم باشه، یعنی یه کاری بکنیم که او آزاد نباشه تا هر غلطی میخواد بکنه. بنابراین عقل بعد از آن که یحکم به وجوب حفظ نظام و الحقوق و المصالح العامه و اینا مقدم بر مصالح فردی است، پس قهرن حکم میکنه به ضرورت زندان.
در
عقل اینو حکم میکنه،
ضرورت مجازات حکم میکنه.
مجازات اما یه وقت است که مجازاتش راهی نداره جز این که زندانش کنیم، یا متهم راهی نداره جز این که زندانش کنیم تا مثلا رفع تهمت بشه. بالاخره اصل زندان وقت ضرورت داره، وقت کل ما حکم به العقلم حکم به الشر، پس بنابراین از راه حکم عقلم ما میتونیم این مشروعیت حبس را قائل بشیم. این کتب یعنی ادله اربعه برای اصل مشروعیت حبس. خب درک حال بفهم. آره اینجا عقل شاید عقل عملی حکمم میکنه، عقل بله بله او عقل نظریه، او عقل نظریه است که فقط درکی داره، عقل عملی بس حکمم داره. الجهت و سالسه، پس جهت اولی که ما اینجا ذکر کردیم راجع به لغت حبس بود و اینکه تو مفهوم حبس و سجن مکان و خصوصیات نخوابیده، اصل محدودیته. جهت ثانیه در مشروعیت حبس بلا دلت الاربعه، الجهت و سالسه فی اول من بن از سجنه فی الاسلام. حالا این جنبه تاریخی داره، فائده فقهی کم داره، نه که نداره، کم داره، ولی خب اسبابی که اینجا خیلی تعقیب کردن ما هم به نحو اختصار در ظرف یه صفحه و نیم تقریبا فی اول منبر است سجنه فی الاسلام. کی اول زندان ساخت در اسلام؟ ظاهرن امیر المومنی کار کرده. حالا مثل که دیگه میمونه برای فردا. و صلی الله علیه و آله.